میگه گوبلز میگفتش که دروغ را هرچی بزرگتر بگی بهتر مردم باور میکنن. من گاهی دیدم یک موضوعی رو که در دنیا همه خبرگزاری ها نقل کردن، رادیو تلویزیون ما رسما ترجمه موج و دست تحریف شده ازش میکنه و پخش میکنه. گاهی روزنامه کیهان در تیتر یکش دروغ مینویسه. من واقعا شاخ در میارم که اصلا شرافت حرفه‌ای به کنار، هر چیزی، این چه جور به اصطلاح دروغگویی است که به خودش جرأت میده در تیتر یک موضوع رو وارونه و یا دروغ بنویسه. ولی چرا اینطوری آقای نوری‌زاده؟ خیلی روشن آقای چالنگی، بله چنان دارن گوش میکنن. به نظر من اون اصل طلایی که بشر کشف کرده 300 سال 400 سال ما بهش پشت کردیم، رقابت آزاد، جامعه باز، جامعه آزاد، اگر ما در ایران روزنامه های آزاد، مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد، اینترنت آزاد داشتیم، اون وقت یک روزنامه یا یک رادیو تلویزیونی اگر یک بار دروغ میگفت، اون رقباش وقتی افشاش میکردن از چشم مردم میافتاد و دیگه جرأت نمیکرد اون کارو بکنه. در ایران رادیو تلویزیون انحصار حکومت، شخص آقای خامنه ای مدیر عاملش رو منصوب میکنه، مطبوعات آزاد رو تعطیل کردن، بیش از 400 نشریه و روزنامه تعطیل شده در این چند ساله، و یک تعدادی در واقع میشه گفت وابسته به حکومت و آنچه که حکومت میگه رو فقط نگه داشتن. بچه های مطبوعات همین های هم ترسن زیر فشار میذارن، سایت های اینترنتی رو فیلتر میکنن و استبداد آقای خامنه‌ای، بلای جون استبداد
آقای خامنه‌ای منظورتون؟
بله اصولا هر استبدادی آقای چالنگی، به خصوص استبداد دینی، استبداد دینی که در جمهوری اسلامی لباس قانون اساسی تنش کرده، استبداد بلای جونش اطلاع رسانی آزاده. به همین دلیلم هست که شما میبینید بیشترین دشمنی آقای خامنه‌ای و دستگاه امنیتی و سرکوبگریشون متوجه روزنامه‌نگاراست، متوجه کسانی است که باب اطلاعات آزاد رو میتونن رو مردم باز کنن. بلکه تصورشون این است که هر کاری بکنن میتونن با چاخان و دروغ روز رو برای مردم شب کنن، شب رو روز نشون بدن و وارونه به مردم جلوه بدن. این قاعده البته در مورد وی او ای هم احتمالاً صدق میکنه. از گناه های نابخشودنی وی او ای این است که ممکن است که موفق بشه خبررسانی درست به مردم بکنه، حرفا رو راستش رو مردم میگه، بنابراین سعیش رو میکنه و شب و روز هم واقعا دوستان شما میدونن و بچه های دیگه ایرانی هم در خارج من میبینم تو انواع رسانه ها سعیشون رو میکنن به یاری همکاراشون در ایران برسن که دهناشون رو بستن، قلماشون رو شکستن. به نظر من به این دلیل هست که شما میبینین با اجازتون بیشترین تهمت و فحش و بد و بیرا هم به امثال شما که شب و روز دارین تو کار خبری میدونین جمهوری اسلامی میده و عاملین نمیدونم CIA، عاملین موساد، عاملین نمیدونم سرویس‌های اطلاعاتی، برای اینکه اون شیشه عمر استبداد رو که انحصار اطلاع رسانیه شما میتونید بشکنید.
بله، صدای آمریکا خب کارش خبررسونی هست، خبررسونی بی‌طرفانه و دقیق و درست که آقای سازگاران تایید کردن. خب آقای نوری‌زاده، بنده چالنگی هستم، من فکر کنم دفعه دیگه بنویسم. آقای سازگاران در حال عرض کنم خدمتون یکی از دستاوردهای دیگه کنفرانس آنوپولیس این هستش که میبینیم نشونهایی از تمایل و رغبت کشورهای عرب هم اینجا بروز کرده. به دقت شما قطعا میدونید سعود الفیصل گفته ما بررسی میکنیم بعد از این کنفرانس برقراری رابطه و درخواست اسرائیل رو برای برقراری رابطه، و همینطور عرض کنم بحرین و کویت هم که در جریان هستن ظاهرا. شیمون پرز هم گفته که اساسا سیاست‌های ایران و نگرانی که از ایران وجود داره خطر حکومت دینی انقلابی ایران باعث نزدیکی اعراب به اسرائیل شده و اینو به فال نیک گرفته و نشون دهنده عمق نگرانی اعراب هست. همینطوره؟
حضورت عرض کنم اون جماعتی که شما خوب میشناسیشون در مصر که بودی، جماعت ثورجیین، اونایی که در واقع انقلاب چیا اسمشونو میذاریم، هستن، نمونه های متعددشون داریم، یکشون سردبیر روزنامه القدس العربی در لندنه. اینا از یک ماه دو ماه پیش، از همون زمانی که پرزیدنت بوش اصلا کنفرانس رو مطرح کرد، ادعا کردن که بله این کنفرانس داره تشکیل میشه که آمریکا جهان عرب و اسلام رو آماده بکنه برای حمله به ایران، همینجور مرتب برای نابود کردن حماس، برای اینکه لبنان رو اشغال بکنه. چه دروغهایی گفتن، آمریکا در لبنان میخواد پایگاه دائم بزنه. حالا چرا آمریکا بره در لبنان کوچولوی 10000 کیلومتری بزنه در حالی که توی دریای مدیترانه همه جا هست و حضور داره؟ این بوخهای تبلیغاتی از جمله آقای به نام ناصر قندیل که امروز در الجزیره بود در احتجاج معاکس و ایشون از کسانی است که نامش در پرونده قتل رفیق خلیلی ذکر شده، کسی بوده که تلفن زده به اونایی که ترور کردن از پارلمان، ایشون نماینده پارلمان بود. به هر حال ایشون امروز مدعی بود که کنفرانس آناپولیس تشکیل شده برای اینکه سوریه رو از صف مبارزه جدا کنه، ایران رو، ایران انقلابی رو بزنه، بر جنایات آمریکا در عراق و لبنان پرده بپوشاند و لبنان رو هم به یک مستعمره آمریکا تبدیل. این دهانهای باز و دروغگو در ایران گوشهای شنوایی داره. جمهوری اسلامی هم از چندی قبل توسط پرس تیوی، توسط العالم، شبکه کوثر، شبکه سحر، صبح تا شب به اردو و عربی و انگلیسی و سواحیلی و بنگالی و غیره داره این تبلیغات رو به خورد مردم میده. اما آناپولیس چنین نبود، بلکه اتفاقی که افتاده این است: دیروز اسرائیل برای جهان عرب خطر بود، اندیشه از نیل تا فرات که آقای سازگارا اشاره کرد، جماعت دست راستی های گشم آمونیم و از این قبیل دار و دست ها و خود جناح راست لیکود، خود آقای شارون یه موقعی، اینا اندیشه نیل تا فرات رو داشتن. اون اسرائیل رفت دیگه، اون اسرائیل وجود نداره. یادمان باشد روزی که اسرائیل تشکیل شد، بسیاری از روشنفکران جهان عرب و اسلام، از جمله روشنفکران ایرانی، از جمله آقای آل احمد، آقای دکتر داریوش آشوری و دیگران، این جامعه روشن اسرائیل رو با نظام هستدروت، با نظام کیبوتس، با نظام مزارع اشتراکی یه دولت نمونه در خاورمیانه میدونستن.
سفرم کردن آقای نوری‌زاده، بله ببخشید، آل احمد و آشوری هم به اسرائیل سفر کردن، نه؟
بله. آقای آل احمد خاطراتشون، یادداشتشون نوشت ولایت اسرائیل. در هر حال اینا کسانی بودن که یک اسرائیل مدرنی با اون مهاجران اندیشمندی که از اروپا اومده بودن هزار با ترجیح میدادن به کشورهای ارتجایی عرب. متاسفانه بعد از سال 67 غرور اسرائیل رو گرفت و با توجه به رشد گروه‌های بنیادگرا، بعدم به وجود آمدن جمهوری اسلامی، اون شعارها طبیعتاً اسرائیل سوق داده شد به سوی یک ملی‌گرایی مذهبی افراطی و همین باعث شد به هر حال اسرائیل از اون قالب نمونه مدرن روشنفکرش بیاد بیرون. تا حدودی هم میشه قبول کرد، چرا؟ وقتی شما یه نفر بمب میبنده میاد بچه‌تون میکشه، دیگه نمیتونی هی از دموکراسی بگی. وقتی نماینده عرب کنیسه پارلمان اسرائیل میره در دمشق و اونجا توطئه میکنه که وقتی برگشت اونجا تروریست‌ها رو کمک کنه، خب شما نمیتونی زیاد به عربا اعتماد کنی. باری الان این اسرائیل اون اسرائیل دیگه نیست. آقای اولمرت هم رهبر قدرتمندی نیست. اسرائیل الان به نظر من نیاز داره به یک مجموعه مثل آقای یوسی بلین، مثل انسانهایی که صلح با فلسطینی‌ها براشون یک هدف و ایدئاله و قرار دارن که اسرائیل رو به اسرائیل ارزش‌های دیروز برگردونه. اینا در کنار آدمایی مثل محمود عباس، در کنار آقای ابوردینه، در کنار صاحب عریقات، در کنار کسانی که اونها هم پذیرفتن باید با اسرائیل زندگی بکنن، به نظر من در نهایت اینها برنده خواهند شد و دولتی مثل آمریکا به جای نقش یک طرفی که همیشه در سیاستش بوده فقط حمایت از اسرائیل، امروز دولت آمریکا درد عرب‌ها را می‌فهمه، درد فلسطینی‌ها را هم درک می‌کنه. خانم رایس صحبت از اندوه مادران فلسطینی می‌کنه، صحبت از بیمارستان نداشتن می‌کنه. اینی که به نظر من هیچ زمانی فرصت برای دستیابی به صلح بیشتر از حالا نبود.
البته تلاش‌های همه جانبه از زمان بیل کلینتون هم آغاز شده بود عملاً.
بله، صد درصد.
از کی، یعنی بعد از انقلاب، از کی و با چه هدفی این مسئله فلسطین شد محور و کانون اصلی سیاست منطقه‌ای حکومت انقلابی ایران.
میشه گفت انقلاب اسلامی با مسئله طرفداری از فلسطین اصلا متولد شد. حالا نه انقلاب اسلامی، بلکه این معضل فلسطینی ها و اسرائیل در منطقه خاورمیانه سالها مولد و معمن انقلابیگری و پرورش نیروهای انقلابی بود، از جمله انقلابیون ایران. بسیاری از فعالین و رهبران انقلاب ایران با رهبران فلسطینی رفاقت داشتن، دوره دیده بودند در اونجاها و دوستی های گذشته داشتن. ضمن اینکه یادتونم باشه در اون سالها در دهه 60 و 70 به خصوص بعد از شکست ژوئن 67 فلسطین به هر حال یک آرمانی بود و اون یه خود گردن کلفتی های اون روز اسرائیل که به نظر من شیمون پرز سیاستمدار بسیار روشنبینی بود، چون در دهه 70 اول دفعه مطرح کرد که ما آخرش باید این زمین ها رو بگذاریم بریم و نباید بیش از این معطل کنیم، بیش از این ها خسارت بدیم. به هر حال اون فضا با فضا امروز هم فرق میکرد. اون فضا نه فعالین و انقلابیون ایرانی، بلکه شاید تمام روشنفکرهای دنیا هم یک پارچه پشت فلسطین رفته بودن در اواخر دهه 60 و 70.
هدف حکومت ایران چی است؟
ولی از فردا صبحی که انقلاب پیروز شد تا اینجا شاهد چالنگی بنظر من تا اینجا اشکالی نداشت، دنیا بود و ما هم بودیم بود. اما از یه جایی به بعد درست شدیم مصداق کاسه داخترزاش. یعنی از یه جایی به بعد دیگه حالا خود فلسطینی ها رضایت دادن، رهبران منتخبشون میگن صلح میخوام، در ایران از هزار کیلومتر اون طرف میگن آخر آقا شما غلط میکنید، شما سازشکاری. و همین عرفات هم که فوت کرد تو ایران فوشای چارباداری دادن گاهی. دنیای عرب یه روزی سادات اون گام و برداشت در کمپ دیوید نشست، خیلی شجاعانه بود. بعدن در واقع همه دنیای عرب الان رضایت دادن، الان همه دنیای عرب تمام رؤسای دنیای اسلام اومدن در آناپولیس نشستن میگن آقا میخوایم صلح کنیم. ایران نشسته یک تنه میگه نخیر آقا شماها اصلا بی خود میگید، همتون سازشکارید، اگر راست میگید برید رفراندوم کنیم ببینید، بی خود میگید، مردم مخالفن، مثل که رفتن اینو مردمو شمردن. الان آقای چالنگی به نظر من حکومت ایران در واقع بر اساس اون تز ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی که دو تا محصول مهمش در این سالیان آمریکا ستیزی و فلسطین محوری بوده، که فلسطین محوریش هم تبدیل شده به حمایت از گروه های تندروی فلسطینی که منم آقای نوریزاده موافقم، کسایی که فقط بیان پولی بگیرن و گوش ما رو ببرن برن، این بیخ گلوی جمهوری اسلامی مونده و روی دست بقیه شعارهایی که میده یک نوع ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی رو رها نمی کنه. و تصورش هم این است که اینجا یک جاییست که نقطه ضعف غرب آمریکاست، اسرائیل، و میتواند محبوبیت در میان ملت‌های مسلمان به دست بیاره، در حالی که به نظر من بهای این رو داریم ما با فدا کردن منافع ملیمون میدیم، با فدا کردن سیاست خارجیمون داریم میدیم، و مهمتر از اون با بی سردرگمی عجیب و غریبی که هم کشور رو دوچار کردیم هم منطقه رو دوچار کردیم و داریم به یه راهی میریم که آخرش هم مطمئن باشید که بی سرانجام خواهد بود، ولی بهای سنگینی داریم.
خب لحظات دیگه با شما خواهیم بود در برنامه تفسیر خبر از صدای آمریکا، مرور می‌کردیم نتایج و پیامدهای کنفرانس آناپولیس رو در برنامه‌های دیگه صدای آمریکا. فردا هم در این زمینه گزارش‌ها و اخبار مختلفی خواهیم داشت. نتیجه مذاکرات امروز رو همکارانم در بخش‌های دیگه صدای آمریکا خبرها و نظرها، مذاکرات امروز که بین از کنم خدمتتون رهبران فلسطینی آقای محمود عباس و اهود اولمرت با حضور جورج بوش انجام شده، گام نخست قطار فرومانده و از خط خارج شده صلح خاورمیانه در آناپولیس دوباره به ریل بازگردانده شد. لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود. تصمیم داشتیم تا آخر برنامه در این زمینه صحبت کنم، اما یک خبر مهمی بود که در بخش خبرها شنیدید، خبرهای نیمه برنامه، و اون هم قرار منع به اصطلاح تعقیب آقای حسین موسویان، مذاکره کننده پیشین اتمی ایران که متهم به جاسوسی شده بود. آقای سعید مرتضوی یه همچین حکمی رو صادر کردن. آقای نوری‌زاده، این داستان چیه؟ مثل این افراد مختلفی، مسئولان مختلفی وارد این پرونده دارن میشن و عرصه این بازی جاسوسی، اتهام جاسوسی حسین موسویان پشت پرده.
حضور ترس کنم جناب چالنگی، این ماجرا هیچ ربطی به گناه داشتن یا بیگناهی آقای موسویان نداره. باید به این نکته توجه کرد که آقای حسین موسویان غریبه ای نیست که ناگهان وارد میدان شده باشه. بیش از ربع قرن ایشون محرم اسرار بوده، در تمام بازی های بین المللی نظام شرکت داشته، زمانی که سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود نماینده ویژه آقای رفسنجانی بود. ایشون معمار روابط جدید عربستان و ایرانه، آدمی است که در پشت پرده خیلی مأموریت داشته، بسیارش هم از جانب آقای خامنه‌ای داشته ایشون، و وقتی به ایشون اتهام جاسوسی زده شد کاملا پیدا بود که هدف اون نیست، هدف آقای روحانی و هاشمی است. و الان هم در آستانه انتخابات این بازی رو داغ کردن، در واقع برای عقب زدن هاشمی بود که آمده بود و داشت یه تیمی درست میکرد. اول اومدن آقای کروبی رو، در واقع اون عنوان قزنفر رو که بهش میدن، آقای کروبی رو اومدن رضایتش رو گرفتن در 20 تا بهش تایید صلاحیت بدن به گروهش، او رو جدا کردن. متا هاشمی و روحانی و همینطور آقای خاتمی، اینا یه مجموعه متشکلی داشتن میشدن و این نگرانشون میکرد. به هر حال بازی موسویان شروع شد، اون قاضی که نشسته بود به پرونده رسیدگی میکرد، احتمالاً قاضی بوده، دیده این مدارکی که جلوش گذاشتن بی رفته، ضمن اینکه میگن آقای موسویان دفاعیه جانانه نوشته بود که در اون مدارکی ارائه داده بود نشان میداد آقای خامنه ای به ایشون دستور داده با سفیر انگلیس صحبت کنه، آقای خامنه ای بهشون گفته برید مأموریت با نخست وزیر آلمان صحبت کنید، ایشون زرنگ بوده اینا رو نگه داشته. یکی از جرماش همینه که اسناد طبقه بندی شده رو ایشون نگه داشته. جرم دیگرشون جاسوسی بود و سوم تبلیغ علیه نظام. تبلیغ هم آمدن توجیه کردن که آقای ممکنه با سفیر انگلیس حرف میزده، اون گفته ترافیک چقدر بده، اینم گفته آره ترافیک تهران بده، این شده تبلیغ علیه نظام. به هر حال نتیجه این بازی در طول این دو هفته اخیر، به جز آبروریزی برای قوه قضاییه و اثبات این نکته نبود، وقتی آزاداندیشان ایران، دگراندیشان فریاد میزنن قوه قضاییه سیاسی و امنیتی شده، حق دارن. این نشان قوه قضاییه ما که یک روز قاضی علی بخشی حکم آقای گنجی رو نقض میکند و فردای اون روز معاون قوه قضاییه میدهد به یک قاضی دیگری، علی بخشی رو بازنشسته میکنه که حکم رو نقض کنه 6 سال زندان بهش بده، و امروز یک قاضی میاد آقای موسویان رو تبرئه میکنه دو اتهام، و آقای دوری نجف آبادی و سعید مرتضوی میگوید نخیر این درست نیست، ما تعقیبمون رو ادامه خواهیم داد. چرا؟ چون آقای اژه‌ای وزیر اطلاعات میگه.
وقتمون کم. آقای سازگار، اینی که یه کسی متهم میشه به جاسوسی بعد یهو میگن نخیر نیست، مبهم هم میمونه، این کجدار مریضا نشوندنده این نیست که گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن، نشوندنده چیه؟ اگه کسی متهم جاسوس خب باید تا آخر برن روشن بشه هر چیزی یا نی؟
چون یعنی این که ممکنه کسای زیادی جرم جاسوسی داشته باشن یا خطاهای،
ولی اساسا چرا اینطوره تا آخر قضیه نمیرن که بیان فرصت بدن دفاع کنه و این اتهام؟
بله، حرف جالب رو آقای الهام سخنگوی دولت زده بود که نه، این چیزی دیروز تا قاضی این حکم رو داده بود گفته بود که نه این قبول نیست، یک دادگاه علنی گذاشته بشه اونجا معلوم میشه. من وقتی این خوندم گفتم باریکالله این آقای الهام وزیر دادگستری هم هست، اگر راست میگن بقیه دادگاه های بچه ها رو هم علنی بذارن، تمام ماها که محکوم شدیم در پشت درهای بسته محکوم شدیم، هر وقت هم اعتراض کردیم که آقا جرم سیاسی قانون اساسی میگه علنی، میگن هنوز جرم سیاسی تعریف نشده، بنابراین شما باید پشت همین در بسته است و هیچ لاغیر. اگر مملکت قوه قضاییه درست داشته باشه کاملا حق با شماست.
نداره
نخیر، قطعا نداره، برای اینکه من گاهی میگم بین اخشار مختلف که گله میکنن، شما وقتی به وکلا میرسی و حقوقدانا خون گریه میکنن. قوه قضاییه همین حرفی که دو هفته پیش هم اینجا میزدیم دیروز اثبات شد. یک قاضی هم اگر خلاف میل مقامات امنیتی حکم داد، بلافاصله آقای مرتضوی دادستان که ابزار دست دستگاه اطلاعاتی است فوری لغوش میکنه و دوباره این پرونده یک پیچ دیگه خورد.
قوه قضایی هم امنیتی شده
کاملا کاملا متاسفم.
خب خیلی سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا که با ما بودید، سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خودتونو با ما و تماشاگران تفسیر خبر در میون گذاشت. این برنامه تفسیر خبر رو به پایان میبریم با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و گرسپنا و آسماری سند و سبلان کوهساران دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد و روزگارتان خوش باد.